بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 510 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 92 از سوره مبارکه انبیاء، آیه که در آن الله متعال میفرماید ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیات قبل گوشه ای از زندگی برخی از پیامبران را برای ما بازگو نمود، بعد از پایان این ماجراها فرمود که ان هذه امتكم امتا واحده، این امت ملت، ملت اسلام و امت اسلام، امتی که تسلیم امر الهی است و یکتا پرستی را سرلوحه زندگی خود قرار داده، یک امت واحده هست، یعنی که دین الهی انسجام دارد و در تمام دوره ها اگرچه که پیامبران مختلفی در فاصله های زمانی متفاوت آمده اند و فروع دین آنها ممکن است که تفاوت‌هایی با هم داشته باشد، ولی اصل دین واحد است. اصل دین تسلیم امر الهی شدن و بندگی الله متعال، آن هم بر اساس توحید و یکتاپرستی می باشد. و این مسئله در قرآن کریم بسیار تکرار شده. امت واحده یعنی امتی که در عبادت، در دینداری، در پرستش الله متعال دچار تفرقه نمی شود. مخالف امت واحده در قرآن هم آمده و پروردگار متعال ما را از آنها برحذر داشته. مثلا آنجایی که فرمود ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، در سوره آل عمران، مانند کسانی که دچار تفرقه شدند و دچار اختلاف شدند بعد از اینکه بینات و دلایل الهی برای آنها آمد، مانند آنها نباشید. یا فرمود که منیبین الیه و تقوه ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، از جمله مشرکین نباشید، از آن کسانی که فرقوا دینهم یعنی دین خود را دچار تفرقه کردند، گروه گروه شدند، احزاب شدند، کل حزب بما لديهم فرحون، و هر حزبی به آن دینی که برای خود ساخته و پرداخته دلش خوش و خوشحاله. الان شما اگر نگاهی بندازید به امتهای کفر و شرک، یکی دوتا که نیستن، در خود هندوستان گفته میشه که 72 امت وجود دارد، یعنی 72 دین وجود دارد و این دینها با هم دیگر تفاوت دارد و همه مشرکن به جز مسلمانان. و همچنین در پایان سوره انعام آمده که آن کسانی که دچار تفرقه در دین شدن، ای پیامبر تو از آنها نیستی، یعنی اینکه هیچ رابطه‌ای بین تو و آنها وجود ندارد. پروردگار متعال در پایان سوره انعام می فرماید که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، آن کسانی که دینشان را تفرقه تفرقه کردند، اجزاء مختلف قرار دادن و این اجزاء با هم تناقض دارند، و کانو شیعا و گروه گروه شدن، حزب حزب شدن، دست دست شدن، لست من هم فی شی، ای پیامبر تو هیچ رابطه ای بین شما و آنها وجود ندارد، تو از آنها نیستی. و این موضوع به صورت نکره در سیاق نفی آمده. کلمه شی در اینجا نکره هست و لسته هم منفی است، یعنی به هیچ عنوان، هیچ گونه رابطه‌ای بین تو و آنها وجود ندارد به هیچ عنوان. و مانند این آیات که ما را از این که در دین من متفرق باشیم باز می دارد. دین الهی یک دین واحد است، صراط مستقیم یک صراط بیشتر نیست، سبیل الله یک سبیل بیشتر نیست، سبل مشکل دارد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اگر از راه های غیر الهی پیروی کردید، ببینید راه الله متعال یکی بیشتر نیست. همیشه در قرآن میاد سبیل الله، ولی راه مشرکین سبل، چون انواع زیادی در کفر و شرک وجود دارد. و اگر شما آمدید از سبل تبعیت کردید، نتیجه چی میشه؟ فتفرق بكم عن سبيله، شما را از سبیل الهی باز می‌دارد و دچار تفرقه می‌کند. و همه اینها دلالت بر این می‌دهد که دین الهی یکی بیش نیست، یک راه مستقیم. و در حدیث آمده که نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات، ما پیامبران الهی فرزندان یک پدر واحد هستیم که مادرانمان متفاوت هستند. پدر یکیست، مادران متفاوت هستند. اشاره به چه دارد؟ به اینکه دین الله متعال در ریشه یکیست، مانند پدر است. در فروع یعنی در مادران ممکنه که تفاوت باشد، حالا یکی نمازش 5 وعده از دیگری نمازش 2 وعده است، یکی روزش به یک شکل، دیگری روزه او به شکل دیگری است. اینها میشه فروع دین و ما در اصل یکی هستیم. پیامبران الهی همه فرستاده شده اند برای برپا کردن توحید، لا اله الا الله، در این یکی هستند همشون، از پیامبر نوح گرفته تا خاتم الرسل، همه گفتن یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فقط الله را عبادت بکنید که معبود بر حق دیگری جز او شما ندارید. ولی وقتی که نگاه میکنیم به فروع دین میبینیم که با هم تفاوت دارن. پس این میشه امت واحده و به ما دستور داده شده که این گونه باشیم. نباید در اصل دینمان، در توحید و یکتاپرستی دچار اختلاف بشیم. و انا ربکم فعبدون، شماها امت واحده هستید و من پروردگار شما هستم، یعنی شما رب دیگری ندارید. این امت واحده ربی جز الله متعال ندارد. و کلمه رب در اصل دلالت بر توحید ربوبیت میدهد و ربوبیت الله متعال یعنی اداره جهان هستی. هر اتفاقی که می افتد، تمام ریز و درشت دنیا به دست اوست. آمدن ما به دنیا و رفتن ما، رزق و روزی ما، عمر و اجل ما، سلامتی و تندرستی و مصیبت ها و خوب ها و بدی ها، همه چیز این میشه ربوبیت الله متعال. چرخش جهان هستی و افلاک، اجرام آسمانی که در حرکت هستن، همه به تدبیر الهی است. این میشه ربوبیت. ولی گاهی اوقات کلمه رب در قرآن کریم اقتضاء الوهیت هم دارد، یا شاید همیشه اینطوری باشه. یعنی اینکه وقتی که ما پذیرفتیم که پروردگارمان الله متعال است، نتیجه این میشود که فقط باید او را عبادت بکنیم. مانند امتی که بپذیرند فلان شخص پادشاه آنهاست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که باید از دستورات آن پادشاه پیروی کنند و الا به درد نمیخوره که بگه من قبول دارم فلانی پادشاه است، ولی تمام اون امت از دستور پادشاه سرپیچی بکنن. آن پادشاه به چه درد میخورد؟ یا اینکه این امت به چه درد میخورد؟ بهش میگن امت اسیانگر، امتی که اهل تمرد است. ولی ما امت ایمان، یک امت واحده هستیم و در دینمان دچار اختلاف نمیشیم. این آیه در سوره مؤمنون هم آمده، در آیه 52، بعد از اینکه ذکر انبیا آمد، نام چندین نبی در سوره مؤمنون آمد، از پیامبر نوح علیه السلام شروع شد و بعد از آن دو امت دیگر یعنی پیامبر هود و پیامبر صالح را به صورت زمینی ذکر کرد بدون اینکه از آنها نام ببرد. بعد پرداخت به موسی و هارون و بعد هم عیسی و بعد گفت که ان هذه امتكم امه واحده، دقیقا مانند اینجا نام چند تن از پیامبران آمد. یعنی اینکه درسته که پیامبران شخصیت های متفاوتی دارند و در برهه های زمانی متفاوت و مختلف آمدند، ولی امت واحده. و ما هم همچنین الان بین ما و بین پیامبر صلی الله علیه وسلم بیش از 1400 سال می‌گذرد، یک فاصله زمانی طولانی، ولی ما هنوز همان گونه الله را عبادت می‌کنیم که مؤمنین در زمان پیامبر عبادت می‌کردند. یعنی دچار اختلاف نشدیم، همان صراط مستقیم را داریم ادامه می‌دیم و تا آخرین روز دنیا همین مسئله ادامه دارد. امتی همیشه باقی است که قامت او راست و استوار است، برخلاف دیگر امتها که در حدیث آمده امت الاوجاع، یعنی امتی که کج هستند، بار آنها کجه و بار کجم هرگز به منزل نمی رسد. و این زمانی شدنی است، ادعاست دیگه، ما ادعا داریم که امت واحده هستیم. زمانی شدنی است این مسئله که ما بتوانیم دستورات الهی را آنچنان که در قرآن آمده و دستورات رسول الله صلی الله علیه وسلم را آنچنان که در روایات آمده در زندگی خود پیاده کنیم. اگر این کار را نکنیم فقط در حد یک ادعا باقی میمانیم و ادعا هم هیچ وقت راهی به جایی نخواهد برد. یک شعاری است، یک پوسته است که خود را نشان میدهد، حباب است. باید این مسئله توپر باشد و توپری آن هم فقط به عمل به دستورات الهی و نبوی است، در غیر این صورت ممکن نیست. گفت و انا ربکم فعبدون، من پروردگار شما هستم پس فقط مرا عبادت کنید، به دنبال عبادت هیچ احد دیگری نباشید. بندگی شایسته یک ذات است فقط. قل هو الله احد، آن کسی که جهان هستی را آفرید چه کسی است؟ ذات یکتاست، شریکی نداشت در خلقت آسمان ها و زمین، هیچ شریکی نداشت و در اداره جهان هستی هم هیچ شریکی ندارد. تمام اجرام آسمانی به امر الهی داره اداره میشه. چون خالق یکیست معبودم یکیست. مگر ممکن است معبود دیگری مورد عبادت قرار بگیرد؟ آن معبود که باشد اصلا؟ چه کار کرده که مورد عبادت قرار بگیرد؟ خلقتی انجام داده، مرگ و میر به دست اوست، رزق و روزی به دست اوست، او باران را بر زمین فرو می بارد، او گیاهان را از دل زمین می رویاند، رزق و روزی تمام موجودات از ماهی های اقیانوس گرفته تا جانوران خشکی تا پرندگان آسمان به دست چه کسی است؟ برای همینه که قرآن کریم مشرکین مکه را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد. از آنها سوال می کند ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، اگر از مشرکین بپرسی که خالق آسمان ها و زمین چه کسی است، یعنی با تمام جزئیات آن. ابو جهل و ابو لهب معترض بودند که الله عز و جل خالق آسمان ها و زمین است. لیقولن الله، با قاطعیت میگن که الله خالق است نه کسی دیگری. نه لات و هبل و عزا و منات، اینها که چیزی به دستشون نیست، اینها جماداتی هستند که قدرت راه رفتن هم ندارن، قدرت نگاه کردن هم ندارن، قدرت شنیدن هم ندارن، قدرت استجابت هم ندارن، به درد هیچی نمیخورن. پس آنها میدانستن که الله متعال، فقط الله متعال است که خالق آسمان ها و زمین است. و در یکی دیگر از سوره ها و سخر الشمس والقمر، چه کسی خورشید و ماه را مسخر گردانده که این گونه بچرخد؟ لیقولن الله، با قاطعیت میگن الله متعال این کار را کرده. کسی دیگری توانایی این را ندارد. اینجاست که پروردگار میگه اگر این طور هست، اگر شما را این را پذیرفته اید و قبول دارید، پس باید فقط مرا عبادت بکنید. چرا ذات دیگر را عبادت میکنید؟ حالا این ذات هر چه باشد، ذواتی مورد پرستش قرار گرفتن که بهترین مخلوقات الهی هستند، مانند جبرائیل، مانند مریم علیه السلام، مانند عیسی علیه السلام، اینها مورد عبادت نصارا هستند. عزیر توسط یهود مورد عبادت قرار گرفته، یکی از بندگان صالح الله متعال. این یک نوع عبادت غیر الله است. و برخی ها موش‌پرست هستن، گاه‌پرست هستن، بت‌پرست هستن، اینم هست، ستاره پرست هستن. همه این عبادت ها باطل است، چه آن که جبرائیل را می پرستد و چه آن که موش را می پرستد. عبادت فقط از آن الله متعال است، نه کسی دیگری. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز من برای الله متعال، لا شریک له، هیچ شریکی ندارد پروردگار متعال، نه در خلقت آسمان ها و زمین شریک دارد و به تالی و نتیجه نه در عبادت شریکی دارد. معادله این است، نمیشه، ممکن نیست معادله برقرار نمیشه که یک مشرک بیاد مانند ابو لهب از سوال بکنی که چه کسی خالق آسمان ها و زمین، بگه الله، بعد در عبادت بره لات و هبل و عزا را عبادت کند، که معادله برقرار نیست در این صورت. تساوی در اینجا نقض می شود. ایجاب و اقتضا برای این است که تو اگر پذیرفتی که الله خالق آسمان ها و زمین است، پس معبود تو فقط اوست، نه کسی دیگری. از آن کسی که گاو می پرستد سوال بکن چرا این گاو می پرستی؟ این گاو خالق جهان هستی است، این گاو خالق توی آدمیزاد است که او را میپرستی؟ میگه خیر. خب پس چرا او را عبادت میکنی؟ میگه چون منفعت میرسونه. این غافله که تمام منفعت ها به دست الله متعاله. اگه شما 1% منفعتت از گاو هست، از گوشتش و پوستش و شیرش، تمام منفعت های جهان هستی به دست الله متعال، پس باید فقط او را عبادت کرد. و بارها در قرآن کریم آمده که مشرکین ذواتی را عبادت می کنند که چی؟ لا یملکون نفعا ولا ضرا، مالک هیچ گونه نفع و ضرری نیستند. اگر این بت را عبادت بکنی به تو منفعتی نه در دنیا و نه در آخرت می رساند، و اگر هم از عبادت این بت سر باز زدی و به این بت کفر ورزیدی، تو را دچار ضرر میکنه، نمیتواند اصلا جماده، چه بلایی مثلا میخواد سر تو بیاره. برای همین پیامبر ابراهیم علیه السلام خطاب به بتهای قومش و پدرش گفت که انهم عدو لی الا رب العالمین، همه این بتها دشمنان من هستند، من اگر آنها را عبادت کردم مرا به آتش جهنم خواهند برد. فقط الله متعال که معبود بر حق من است و او مرا دوست دارد و با من دشمنی نمی کند. این میشه و انا ربکم فعبدون. و در سوره مؤمنون گفت و انا ربکم فتقون، فعبدون فتقون. یک جا دستور به عبادت است و یک جا هم دستور به تقواست. حالا عبادت چیه؟ عبادت به تمامه چیزهایی گفته می شود، چه در قلب صورت بگیرد چه در عمل، که بنده به وسیله آن خود را به الله متعال نزدیک می گرداند. از توکل گرفته، از خشیت و خشوع و خضوع و رغبت و رهبت و محبت و رجا، امید، ترس، خوف، همه اینها اعمالی است که در قلب صورت میگیره، عبادته. همه اینها عبادته. و چه از آن کارهایی که در عمل صورت میگیره، رکوع، سجود، عبادتهایی که انسان انجام میدهد با دست و با پای خود، همه اینها باید لله تعالی باشه. و اگر انسانی یکی از این اعمال را برای غیر الله متعال قرار بده. مثلا نماز میخونه برای اینکه در شهر بهش بگن معتمد، جز معتمدین شهره. چرا؟ چون فن بعد نماز میخونه، هدفش فقط اینه. این میشه مشرک، برای الله متعال نماز نمیخونه. بنده تمام اعمالش باید لله باشد. و تقطع امرهم بینهم، با وجود دستور الهی بر اینکه این امت واحده باید حفظ شود، ولی مخالفین این امت واحده اومدن چی کار کردن؟ اومدن امرشون رو قطعه قطعه کردن. منظور از امر در اینجا دینه، امر الهی، دین الهی را تکه تکه کردن. به برخی ها ایمان آوردن، به برخی ها کفر آوردن. مانند یهود، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، تجزئه کردن دین الهی را، گفتن مقدار رو قبول داریم، مقدار رو قبول نداریم، به درد ما نمیخوره اینها. به همه پیامبران ایمان آوردن یهود، به عیسی و محمد ایمان نیاوردن. نصرانی یا همان مسیحی، به تمام پیامبران ایمان آوردن، به محمد ایمان نیاوردن. این به درد نمیخور. این میشه ایجاد تجزئه در دین الهی و این کار قابل قبول نیست و پذیرفته نمیشه. و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، الله عز و جل، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. از این امت چه یهودی چه نصرانی نام مرا بشنود و بداند که من مبعوث شدم و به من ایمان نیاورده است، این انسان وارد جهنم خواهد شد. و قرآن کریم بارها یهود و نصارا را محکوم به جهنم کرد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. و بارها در شأن یهود و نصارا در قرآن آمده که بما کنتم تکفرون، شما دارید وارد جهنم میشید به علت کفرتان. اینها میشه قطع قطع کردن دین الهی، اون چیزی که ما ازن نهی شدیم. ما باید دین الهی رو کامل بپذیریم. افرادی هستن میگن ما آیات الهی در میراث قبول نداریم. یعنی چی مرد و برابر زن بگیره؟ چنین چیزی از انسان مؤمن سر میزند؟ ممکنه آیاتی از قرآن کریم را قبول نداشته باشد؟ ولی همین انسان که این گونه عمل میکنه، اگر یک جایی به نفعش باشه میگه قال الله قال الرسول، شما میخواید با شریعت الهی در میراث مخالفت کنید، خجالت بکشید، دینتان کجاست؟ ولی هر وقت منفعتش برعکس باشه میگه این مال 1400 سال پیشه، یعنی که اون زمان حالا زنها زیاد نقشی نداشتن، نصف بهشون میدادن، الان که دیگه زنها از مردها سبقت گرفتن، بعد برعکس باشه، اصلا مردان نصف بگیرن، زنها دو برابر بگیرن، چون زمام امور به دست زنها داده شد. خب اینها میشه کفر به آیات الهی، به برخی از آیات الهی. مگر الله عز و جل نمیدانست که عاقبت و آخرت مردم چی خواهد شد؟ آن کسی که دین الهی را کامل میپذیرد، آن مردی که دین الهی را کامل میپذیرد، میداند که تمام مسئولیت مادی خانواده با اوست. آن کسی که میگه زن و مرد باید مثل هم بگیرن مثل اروپایی ها، ببینم اینجاش هم قبول داره که وقتی با هم رفتن رستوران، زنه مال خودش حساب میکنه، مردم مال خودش حساب میکنه، هر کسی داره مال خودش، فاکتور خودش داره. بگم به من چی میگه که تو داری پیتزا میخوری، من چیز دیگه میخورم؟ قرار نیست که من شام تو را حساب بکنم. روش زندگی آنها فرق میکنه، مال ما فرق میکنه. مال ما مرد مسئول تمام قد مالی خانواده است، آموزش باشه، بیمارستان باشه، عروسی باشه، وفات باشه، مدرسه باشه، ماشین باشه، خونه باشه، هزینه و هر چی باشه، یقه مرد رو میگیرن یا پرداخت کن. اگر هم میراثی به زن رسید یا اگر زن کار میکرد و درآمدی داشت، مال خودشه، به هیچ عنوان مورد خطاب قرار نمیگیره که بیا هزینه کن. حالا یکی بعد یه عمر یکی بمیره بخواد یه چیزی گیر این مرده داد، بگن به تو دو برابر میدیم. خب بنده خدا 30 ساله داره تمام هزینه زندگی رو بردوش میکشه. اینجا زورتون اومد، این میشه تجزئه کردن دین الهی. خیر، ما باید این کتاب الهی رو همان گونه که هست بپذیریم، باید خود را همرنگ آن بکنیم، نه اینکه قرآن را همرنگ خود بکنیم. و تقطع و امرهم بینهم، بین خودشون اومد دین الهی را قطعه قطعه کردن، به بعضیاش ایمان آوردن، به بعضیاش کفر آوردن. کلون الینا راجعون، همه این مردم ها به سوی ما بر میگردن، یعنی حساب کتاب است، فیصله میکنیم بین آنها، ای فلانی چرا این کارو کردی، چرا دین الهی را اینطوری کردی. دین آمده که تو حافظ آن باشی، پاسدار آن باشی، نه اینکه بر اساس کیف خودت و مزاج خودت بالا پایین بکنی. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن، حالا بعد از اینکه همه به ما برگشتن در روز قیامت، هر کسی که از کارهای صالح انجام داده، اعمال نیک داشته باشه، ولی به شرطی که مؤمن باشه، یعنی اگر اعمال صالح داره ولی مؤمن نیست، مشرک کافر، آخرت رو قبول نداره، الله رو قبول نداره، ولی کمک کرده به ایتام، به بیچارگان، این روز قیامت چیزی نداره، تو این دنیا اجرشو میگیره، یک شهرتی از سرش بجا میذاره، پروردگار متعال صحت و تندرستی بهش میده، مال و اموال دنیا بهش میده، فرزند بهش میده، منزل، خودرو، دیگه آخرت چیزی نداره، چون مؤمن به آخرت نیست. پس عمل صالح باشه و مؤمن هم باشه، فلا کفران لسعیه، چون این انسانی سعی و تلاشی که در این دنیا داشته مورد کفران قرار نمیگیره، یعنی الله عزوجل بهش ظلم نمیکنه، اجرشو کامل میده، حسناتش هم حداقل 10 برابر میکنه. و انا له کاتبون، و حالا جالب هم اینه که ما هستیم که داریم اعمال صالح او را می نویسیم. اگه به خود این انسان بگن تو اعمال صالح خودتو بنویس، نمیتونه بنویس، کم میاره. ما خودمون اعمال صالحشو می نویسیم. یعنی ممکنه تصور این انسان این باشه که من 1000 تا عمل صالح، الان از شما بپرسن فلانی طول عمرت 70 سالته، چند تا عمل صالح داری؟ بخوای بنویسی ممکنه به 70 تا نرسه. نماز خوندم، روزه گرفتم، حج رفتم، عمره کردم، کمک کردم، بیمارستان ساختم، جاده، 70 تا میرسه؟ 100 تا میرسه؟ نمیرسه. نمیتونی بشماری. ولی الله متعال وقتی که برات بنویسه تمام ریز درش صالحتو برات مینویسه. روز قیامت میبینی 100,000 تا برات نوشتن. کارهایی که خودت اصلا تو ذهنت هم نمیاد. پس همون بهتر که الله متعال کاتب اعمال ما باشه. چیزی ول نمیشه. لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. و این گونه با بندگان عمل میشه و مورد حساب و کتاب قرار میگیرن. خب به این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر که ان شاء الله تعالی بقیه آیات را مورد بررسی قرار بدیم. همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.